الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایة سلطان اولیا، سخنگزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در حل عطا، مهر برج انما، شه سوار لافتا، پیشوای انبیا، عروت الوسقا، کلمت الحسنا، سید الاوسیا، عماد الاسفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اسعد الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، سر الله، اذن الله، روح الله، باب الله، علی سر نهان آشکار است، خدایی نازجست کردگار است، علی خود معنی صوم و صلات است و ذکرش باقیات و صالحات است، علی تطهیر و تکبیر و قیام است، علی هم رکعتین و هم سلام است، علی دست خدا در آستین است، علی تنها صراط راستین است، علی عیسی و موسی و شعیب است، علی گنجینه اسرار غیب است، علی انجیل و تورات و زبور است. علی سرمنشأ تکثیر نور است، علی نهر شراب سرسبیل است، علی بر خلقت عالم دلیل است، علی استاد جبریل امین است، که مولایم امیر المؤمنین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به روی ماه شما، هموطنان نازنین، دوست داشتنی شما، ماسلی های گل و محترم و مهربان خودم. قبول باشه انشاءالله، امیدوارم که بهترین حال و تجربه کرده باشین از شب گذشته و یک شب قدر در ایام ماه مبارک رمضان. خوش به حال هممون، خوش به حال همه رفقای جوون من که خیلی روزا و خیلی ثانیا و خیلی ایام و وقت بیزاریم و وقتمون یه جایی شاید تلف کنیم، حتی تو خیلی صفاوایی میسیم و خیلی کارهایی رو تجربه میکنیم که بعضی موقع میفهمیم چقدر ثانیه سوزوندیم، چقدر ثانیه سوزوندیم. بعضی موقعها ماجرایی و داستانی و اتفاقی روی سر خودمون میذاریم که بعدا شاید پشیمونش هم بشیم، افسوسش هم بخوریم و بگیم خب چرا کردیم. اما خوش به حال هممون، خوش به حال اون کسایی که حتی شاید برای اولین بار قرآن به سر گرفتن. خیلی از ماها اینطوریم دیگه، حاضریم در طول کل سال موبایلمون رو بگیریم سرمون، یا اپلیکیشن رو بگیریم سرمون، تمام زندگی و ثانیه‌هامون رو صرف اون بکنیم. اما خوش به حال هممون، خوش به سعادت هممون که معجزه خداوند رو، معجزه پیغمبرمون رو دیشب روی سرمون گرفتیم. خوش به حال کسایی که به تازگی به این قبیله و تبار اضافه شدن، یه بارم توی صفی وایسادن که نویدشو، مجدشو خالق داده و یه بار میخوان این شکلی تماشا کنن و تجربه کنن. انشالله که بهترین اتفاقا برای قلبتون بیفته، برای حالتون بیفته، برای قدماتون بیفته و اون چیزی که دوستش داریم و همیشه آرزوشو کردیم و حتی حسرتشو خوردیم برای هممون محقق شه، که هیچی نیست غیر از آرامش دل و قلبمون. حتی بعد آسایشی که براش چنگ میزنیم، براش میدویم، براش زمین میخوریم، امیدوارم این آرامشه، امیدوارم این عافیت شامل حال همه مردم دنیا بشه، مخصوصا هموطنان نازنین شبیه شما. امیدوارم این حال تکثیر بشه، این مهربونی این شبامون تکثیر بشه در کل سال و اگه فردا و پس فردا آغاز شد یادمون نره که تو این شبا چه بخششی خواستیم، یادمون نره که از کی چی خواستیم، حداقل خودمونم بتونیم مشقش کنیم و تمرینش کنیم و کسی رو ببخشیم و بخشیدن رو تمرین کنیم حداقل. خوش به حال همتون و خوش به حال همه ماها که شماها رو داریم که روبروی مایید و این افتخار ما میدین که در این روز عزیز، روز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اون صراط مستقیمی که ازش یاد میکنیم، مولای همه خوبی ها و همه حقایق و همه مهربانی ها خدمت شمایی، آغاز میکنیم یا علی.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغضم غرورمو یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن
خوش اومدید. انشالله که قبول باشه همه طاعاتتون و عبادات شما، عبادتاران نازنین و دوست داشتنی خودم. دیروز یک موضوعی رو با هم دیگه راجبش حرف زدیم و یه قراری گذاشتیم که کاملا هم دلی بود و اتفاقا از پس یک مهمونی که امسال روبروی شما ایستاد و با شما حرف زد حاصل شد و رخ داد. اما همه تلاشمون رو، همه زورمون رو می‌خوایم بزنیم برای اینکه اتفاق بیفته، برای اینکه احساس می‌کنیم که اگر تنها تنها و تنها آورنده این ماه برای همه رفقای من و برای همه شما هم قبیله یا و هم تباری های ما هستن، همین ماجرا باشه، ما گلمون رو زدیم، یه گل بزرگ و تاریخ سازم داریم و اون هم اتفاقا عهدیه که از امروز، روز شهادت امیرالمؤمنین، که عشقش و مهربانیش رو به کودکان، به ایتام، به کسایی که سرپرست نداشتن یا سرپرست توانمندی نداشتن، انقدر شنیدین که من هر چی بگم تکرار مکررات، اما فقط یا علی میخواییم بگیم امروز و هر کسی که حالش خوشه، هر کسی که دوست داره، که من فکر میکنم تعدادشون کم نباشه در مملکت ما، از امروز میخواییم ماجرا رو آغاز کنیم تا عید فطر و انشالله خدا هم کمکمون بکنه بتونیم این 270,000 کودکی که در سرزمین ما دارن زندگی میکنن، حتی تو کوچه پس کوچه های ما، تو شهر ما، تو شهرستانمون، تو روستامون، هر جا، توی استانی که داریم زندگی میکنیم، بتونیم براشون حامی پیدا کنیم. بچه هایی که زیر سقفایی زندگی میکنن که بعضی موقع ها شاید نتونیم اسمشو صدا کنیم خونه، زیر سقفی مشقشون رو مینویسن که شاید گرمایی نداشته باشه، شاید عطر و بویی نداشته باشه، شاید حالشون خوش نباشه، اما به سادگی از کنارشون عبور میکنیم. این توضیح مفصلش رو به شما میدم، فقط بدونی که امروز اعلام میکنیم و هر کسی میتونه یا علی بگه و شروع کنه این ماجرا رو. ماجرا خیلی سنگین و نفسگیری هم نیست. قراره که ما این دایره محسنین رو بیشتر و بیشتر کنیم و حداقل بتونیم عید فطر بگیم دیگه، بگیم حداقل تونستیم به این آیه عمل کنیم، ان الله یحب المحسنین. همین هم بتونیم انجام بدیم که دیگه قشنگتر از این باد با اون صحبت کنه که دوستمون داره، اگر در دایره محسنین باشیم اون فوق‌العاده است و بی نظیره. اما قبلش من تو قسمت بعدی حتما به شما توضیح میدم که راه‌های ارتباطی چه شکلیه. علل حساب از من بپذیرید که ستاره 724 مربع شما رو راهنمایی میکنه که بتونید در واقع اعلام کنید که و میخواین که ثبت نام کنید یا در واقع بتونید حامی یه دونه این بچه‌ها بشید. حالا کسایی که الحمدلله خدا بهشون بیشتر برکت داده، بسم الله، بیشتر هم میتونن این کارو بکنن. عددی هم که دوستان کارشناسی کردن ماهی 50,000 تومانه. حالا من راجع به ماهی 50,000 تومان با کلی از رفقای خودم حرف دارم و که قطعاً راجعش حرف میزنیم. بله، برای بعضی های ماهی 50,000 تومان زیاده، برای بعضی ماهی 50,000 تومان شوخی، پول آدامسشون هم نیست. اما بعضی از همین بچه‌ها با این ماهی 50,000 تومان 40,000 تومان زندگیشون تغییر میکنه. واقعا شاید برای من شما قابل باور نباشه که 50,000 تومان تو زندگی ما چیه، شوخیه، اما کاملا جدیه برای این بچه‌هایی که ما داریم ازشون حرف میزنیم که در کشور ما دارن زندگی میکنن. و اینکه خیلی از شماها مثل من الان میتونیم کلی حرف بزنیم که آقا چه ربطی به ما داره، خب دولت بکنه، دولت بودجه داره، از این حرفا خیلی میتونیم بزنیم و خیلی هم قانع کننده است. بله، منم بیشتر از شما میتونم داد بزنم و فریاد بزنم، ولی اتفاقا جاییه و ماراتونیه که اتفاقا ما میخوایم خیر و ثوابش نصیب ما بشه، نه دولت. برای اینکه دولت به اندازه کافی گرفتاری داره، هممون هم در جریانیم و همه دولت مردم دارن تمام تلاششون رو میکنن در ماجرای اقتصادی که وجود داره، تحریمایی که وجود داره. این ماجرای دلیه و این نکته بزرگیه که همیشه پول دست مردم از دولت بیشتره و ما اتفاقا نمیخوایم این ثواب و خیره بره سمت دولت. برای اینکه بچهای همین سرزمین خودمون میتونیم کارو بکنیم، بذاریم مدیرامون، مسئولینمون کارهای جدیتر و مهمتر و زیرساختی رو انجام بدن. این ماجرا تو قلب ماه مبارک رمضان بذاریم نصیب و قسمت خودمون بشه. و یه بسم الله لازم داره. 270,000 کودک در این سرزمینن که یا سرپرستشون ناتوانه از جهت جسمی و حرکتی، معلولیت‌های شدید دارن، یا به دلایل مختلفی زندانن، یا نمیتونن از پس این ماجرا بر بیان. هزار تا ماجراست که من میتونم برای شما توضیح بدم. اگه بتونیم این کارو بکنیم، واسه دل خودمون بکنیم. من تو قسمت بعدی بیشتر به شما توضیح میدم. علل حساب این ستاره 724 مربع رو شما داشته باشین که میتونین در واقع برید و تو آپشن ما اصل ثبت نام کنید، که حتی میتونین جنسیتش رو مشخص کنین، حتی میتونین یه جاهایی استان رو مشخص کنین که در استان خودتون، شهرستان خودتون اتفاق بیفته، بچه‌هایی که همونجا هستن. یه نکته کلیدی هم وجود داره، نه پول جایی میره که شما نگران و هراسونش باشین، مستقیم به دست این بچه‌ها و کسی که داره نگهداری میکنه ازشون میرسه و این خودش نکته بسیار مهم و حائز اهمیتیه. پس تو این ماجرا، تو این ماراتونه من ایمان دارم، مثلا به نظرم شوخیه برای مملکت 80 میلیونی ما 270,000 تا بچه که با مای 50,000 تومان گره هاشون باز میشه. اما روز گذشته رو با همه تماشایی بکنیم که روز بسیار پر افتخاری برای من و همه دوستان بود و هزاران بار خدا رو شکر کردیم بابتش. من چند تا تشکر ویژه باید بکنم برای اینکه این دوستان مظلوم واقع شدن در برنامه روز گذشته ما. از جمله از سردار باقری‌زاده بسیار بسیار سپاسگزارم و همه همکارانشون در تفحص. همیشه بچهای تفحص مظلوم بودن و گمنام بودن، برای اینکه رسالتشون هویدا کردن شهدای گمنام است. بعضی موقع خودشون هم شامل همین ماجرا میشن. انقدر میدونم چه دردسری براشون درست کردیم. میدونم بقیه خانواده شهدای قواس و خطشکن ما از امروز دیگه نگرانم و دلاشوبه دارم برای اینکه زودتر بتونم به پیکر مطهر عزیزانشون برسن. میدونم که ما کارو سخت‌تر کردیم به دوستان و عزیزانمون در مجموعه تفحص. برای همین از همه‌شون تشکر می‌کنم از اینکه همه این تلاشو کردن برای اینکه اولین شهید قواس و خطشکن در کربلای 4 در قاب ماه عسل خانواده‌اش ظاهر بشن و این اتفاق بیفته و جلوی دوربین ما بیان. بسیار بسیار سپاسگزاریم. دنبال هیچی نبودیم غیر از ادای احترام به قهرمانای سرزمینمون و تشکر و سپاس از خانواده بزرگوار و معظمشون. همین و همین. بسیار از بچه‌ها تشکر می‌کنم و دوستان عزیزم. اما یک رمزگشایی وجود داره و اون همینه که دوستان تفحص ما برای اینکه به این سرعت بتونن این کارو بکنن که به ماحصل برسه و به این برنامه برسه، چجوری متوجه شدن شهید میری عزیز متعلق به این خانواده است. این نکته‌ای که در این آیتم سردار باقری‌زاده به شما توضیح خواهد داد. ببینیم این آیتم رو برمیگردیم و برنامه رو آغاز می‌کنیم.
شهید عزیز شما در منطقه ابوفلوس 19 کیلومتر جلوتر از خط نبرد ام الرصاص در پشت در حقیقت منطقه پتروشیمی عراق و منطقه به اصطلاح ابوالخصیب که یک بندرگاهی است به نام ابوفلوس اونجا پیدا شد. دو سال بود که تقریبا ما اطلاعات اولیه داشتیم که حدود 200 شهید رو در یک نقطه دست جمعی دفن کردن. تعدادی از اینا شناسایی شدن. حالا یه روزهای آینده بعد از ماه مبارک اعلام میشه به تدریج. اون چیزی که از شهید عزیز شما امروز به یادگار مونده از جهت ظاهری، از این پیکر طیبه که اون چیزی که برای ما یقین آور شد برای شناسایی ایشون، در وهله اول کارت پایان خدمت ایشان هست، سید جلیل دیری برکی، که خوشبختانه ایشون ارث خیلی خوب شده بود که بمانده. رنگ چشم مشکی، قد 175، مدرک دیپلم، اون موقعی که از پایان خدمت در حقیقت پایان خدمت داشت درجه سرشوخه بوده، رستش هم سیخانه بوده. سال 1358 هم بعد تا 1960 خدمت کرد بردستان بود سرکز، ولی بعد دیوست به بسیجی های لشکر 25 کربلا، فرزند سید قاسم.
خیلی خوب شد، هی هر باری که
پیکر شهدا میومد مثلا گمنام میگفتیم برای ما همونه، چون تو کارت ما هم نوشته بود پیکر به جامانده عراق، ما همش هر لحظه فکر میکردیم این گمنام یکی برای ماست.
آقا اجازه حال بهتره، آروم شدی، قرار گرفتی؟
من خیلی خوبم.
مادر فکر میکردیم تو این شهدای 175 شهیدی که تشییع شدن، شهدای کربلا، حس کردیم که اصلا ممکنه پسر شما تو اینا
باشه؟ انتظار بودیم برای کربلا چهار شهید شد بچه من دیگه، من همش نظر بودم که حتما تو اینا هست.
خیلی از الان خانواده های همین شهدایی که به تازگی هم تشییع شدن خیلی هم باشکوه تشییعشون، امروز دیدن و شاید نمیدونم اونا هم الان دارن به این فکر میکنن که حالا پدر ما هم هست میونه اینا. برای اونا بکنم شما حرف بزنین، برای خیلی از دختران بزرگوار شهدا رو دارن تماشا میکنن.
من کاملا همشون رو درک میکنم، چون با خیلی هاشون دوست بودم، با خیلی هاشون بزرگ شدم و پدرای اونا مثل پدر خودم واقعا عاشقانه دوستشون دارن. امیدوارم که خدا بهشون صبر زیادی بده، چون که واقعا پاداش صبر لذت بخشه. ما 29 سال صبر کردیم و پاداشش این بود و فکر میکنم صبر بهترین چیز هدیه‌ای باشه که خدا بتونه به همه ما.
شما دو بزرگوارم خواهر شاهید هستید و شما
فرزندا احساس میکنن که یه به هر حال پدری بالا سرشون هست، خیلی خوشحال هستن.
حداقل آروم میاد
100%. انشالله که بتونیم پیرو به راهشون باشیم.
ایشالله. شما خانم
من افتخار میکنم کمچین برادری داشتم در این راه شهید شدن.
واقعا افتخار دارم. شما خانم
من افتخار دارم که برادر فرا خدا شهید شد.
ما کار بدی کردیم زودتر به شما خبر دادیم؟
نه، ما خوشحال شدیم. سه فدای تو بشم.
قربون شما برم.
من قربون شما برم. من فدای شما
برم. فدای شما بشم تو خوبه. دست شما رو می‌بوسم. توی برنامه راجع به این صحبت کردی که گفتیم، من به جواد گفتم که اگه برنامه ماه عسله حالا مثلا ولش کن یا مثلا همچی چیزی
بعد برداشت نشه. منظور من از این بود که ما جواد اینا الان نزدیک به یک ساله همش خبر آوردن پیکر باباشو هی دارن میگن. دقیقاً به خاطر این بود من فکر می‌کردم که باز این یه برنامه‌ایه که میخوان ضبط بشه و بگن.
شاید فکر کردم میخوام راجع به این اتفاق حرف بزنم.
دقیقاً فکر می‌کردم به قرار راجع به این
پدری در کار نیست.
آره باز این بود. جواد میگه واسه اینجوری گفتم، یعنی دیگه قانع شدیم که یه اتفاقی داره میفته.
چی بود قصه؟ گفتش که قصه این بوده که ما فکر می‌کردیم مثل دفعه‌های قبل که به ما خبرو میدن ممکنه این خبرم به خاطر برنامه تلویزیونی باشه، به خاطر همین گفت. ولیش
میگم ما روز اول معسل امسال، حالا من تشکرام کردم، دویدیم که ما بتونیم حالا خدا می لطف بکنه اولین شهید قواس یا خدشکن کربلای 4 رو ما بتونیم تو برنامه معرفی کنیم خانواده‌اشو و بتونیم یه ادای دینی کنیم به این قهرمانم که الحمدلله خانواده شما قسمت ما شد.
من خواهش میکنم که این دو تندیس رو خدمت همسر شهید و مادر شهید شما تقدیم کنید.
ان شاء الله که ثابت قدم باشین. چی شما هستید؟ زنده باشین. تماس دارم. افتخار کن پدرت. خوش به سعادتت. خوش به سعادتت. خوش به سعادتت. راه خدا. متشکرم.
موفق باشین. سلامت. سلامت باشین.
لایقی تندیس نیستی که به ما هم بدین، به مادر شهید.
نه خواهش میکنم. خواهش شما هم به هر حال جزء یادگارهای جنگ ما هستین که حتما این تندیس قابل شما هم داره. کارت هدیه هم هست که تقدیم شما میکنیم. خیلی محبت کردید. خدمت شما مادر بزرگ، خدمت شما همسر شهید و شد و فرزند بزرگ. خیلی از همتون ممنونم، متشکرم از برادر شهید. این کوچولو همون آقا سید جلیله که ایشالا قرار ثابت قدم باشه تو راه اون خیلی
دیگه. مادرم شما خوبین الحمدلله؟ اذیتتون که نکردم.
کشمار میبینیم خیلی خوشحال میشم.
من مخلص شما.
دست شما. سلامت کشین شما.
کوچیک شما.
قربان برم.
بفرمایید.
خدایشون باشه.
مادرم بفرمایید.
خدا رو شکر. من بازم تشکر میکنم از خانواده محترم شهید میری که محبت کردن و تشریف بردن، از دوستان و عزیزانمون در مجموعه تفحص که دویدن و تمام تلاششون کردن که این اتفاق بیفته و این افتخار نصیب و قسمت ماها بشه. یه بار دیگه هم تکرار میکنم که فردا مراسم در واقع تشییع پیکر مطهر شهید میری در کرج که 10 صبح اتفاق میفته. فکر میکنم دوستان زیر نویس کردم براتون، بازم مجددا اگر که زمان بود برای شما این کارو میکنم. ما خیلی مترصد این ماجراییم و فکر میکنم که حتما اتفاق بیفته که خیلی باشکوه این شهید بزرگوار و قهرمان ما تشییع بشه روی دستان شما و این ادای احترام به قهرمانای سرزمینمون، و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. متشکرم از همه شما و همه دوستان خوبم. این نکته هم تکرار کنم، فکر میکنم دوستان دارن براتون زیرنویس میکنن. این رجزی که من از طرف همه شما به نمایندگی از همه شما دارم میخونم، برای خودم، برای رفقام، همینجا اتفاق از همینجا آغاز میشه برای این 270,000 تا کودک و پاره تنی که در سرزمین ما هستن. الان دیگه شما کانال ارتباطیتون یه ذره گسترده تر شده، هم mohsenin.ir رو داریم، سایتی که میتونید برید همه جزئیاتش رو متوجه شین که چی کار میکنین. بازم تکرار میکنم، جنسیتش رو انتخاب کنین، شهر و دیارش رو انتخاب کنین. چقدر خوبه که اتفاقا تو استانهای مختلفمون، اشکال نداریم، فوق‌العاده است. اول حواستون به استان خودتون، شهر خودتون، خطه خودتون باشه، نزدیکتره کسایی که باشون دارین توی اتمسفر در واقع نفس میکشین. و بعد ماجرای این که چی کار میتونین براشون بکنین، برای تحصیلشون، برای مسکنشون، هرچی که تصورشو میکنین. اما عددی که صحبت کردیم ازش 40-50,000 تومانه. اونی که بیشتر میتونه، بسم الله، خیلی میدونی خرج آدامس بچهای شما 50,000 تومان 100,000 تومان در طول ساله، که بماند که صنعت آدامس در کشور ما از خرید کتاب بیشتره و 6-7 برابر فروش کتاب تو مملکت ماست. این حرفا به رفقای خودم میگم، اتفاقا به نظرم خیلی جا داره رفقای شیطون من، رفقای من که کلا خوراک، یعنی مثلا دوست دارم بهشون گیر بدن. اتفاقا بچه‌هایی که خیلی حرف برای گفتن دارم، همه چیرم در زندگی و دور و بر خودشون نقد میکنن، اینجا اتفاقا جای جووناست به نظر من. جوونایی که میدونیم رفقای خوب من، نازنین من، که میدونن چقدر پول از بین میبرن بدون بازگشت، اینجا جایی که در آینده خودمون، در حال خودمون، در افقی که داریم تماشاش میکنیم، یک جایی، یک فرحی، یک ابتهاجی به همون دست میده و اون هم نفس عمیق این بچه هاست که در آینده زندگیشون میکشن و ماها میتونیم توی شریک باشیم، حتی اگر 40,000 تومان، اگر 30,000 تومان. من دست همه هموطنام میبوسم که خودشون گرفتاری مالی دارن و نمیتونن توی ماجرا باشن. شما عزیزید، همین که قلبتون تون تون میزنه برای این بچه ها، اجرتون و ثوابتون و نیتتون و نگاهتون پیش اون خالق حتما محفوظه. من مطمئنم که خیلی اگر داشتن خیلی پهلمونتر میمدن تو این بازی، اما خودشون گرفتارن. ما مخلص و دستبوس شما هم هستیم. میتونید یه نکته دیگه هم داره، خود بچه های ستاره 724 مربع، اگر که ازشون شارژی خرید کنید، حالا میتونید مجریتون رو بگیرید، در واقع قبضاتون هم پرداخت کنید، خود این دوستان ما هم در واقع از محل همین خرید شارژ هم یک عدد خوب و قابل توجهی رو میخوان صرف همین ماجرا کنن، که در واقع اومدن چراغ این ماجرا روشن کنن. امروز هم من همه دوستان میشینیم با هم فکر میکنیم ببینیم چند نفر در واقع میتونن بنیه ماحصلیه که این جان وای به حال اون قبیله و تباره بتونیم به عهده بگیریم و انشالله بریم تا عید فطر که یک خبر فوق العاده رخ بده و بیایم با افتخار به چشمای شما زل بزنیم و بگیم 270,000 تا بچه حامی دارن. خیلی از بچه‌ها، خیلی از هنرمندا اومدن و شروع کردن این ماجرا رو. مامرزا گلزار اومده، سرکار خانم بختیاری اومده، خانم بلوکات اومده، فرهاد مجیدی عزیز اومده، علی کریمی دوست داشتنی اومده. البته چون پرسپولیس هم البته گفتم علی کریمی، بعد گفتم فرهاد مجیدی، همه دوستان. ولی دیگه چون ماجرای خیره دیگه هیچ اولویت و هیچ اسمی نداریم. همه این بچه‌ها اومدن و خیلی از شما که دیروز با آغاز شدن ماجرا به ما پیامک زدین، تماس گرفتین، یه شماره هم داریم، شماره 4 رقمی هم دارن بچهای محسنین 7024 که میتونین زنگ بزنین و اعلام آمادگی بکنین. شماره پیامکش هم برای شما اس ام اس میکنه. اگر اینقدر هیجان براش دارم، برای اینکه دارم به این فکر میکنم که یعنی میشه خدای ما عید فطر اعلام کنیم، 270,000 تا بچه دیگه مشکلی ندارن و این نفس عمیق با هم دیگه بکشیم و با ماه مبارک رمضان خداحافظی کنیم. خدای میشه از روز شهادت امیرالمومنین که تمام توصیه‌اش به این بچه‌هاست، تمام عشقش به این بچه‌ها بوده، شروع کنیم و آغاز کنیم و عید و فطر تمامش کنیم. این ذوق زدگی ما رو افزون میکنه و مضاعف میکنه. ببخشید خیلی جسارت کردم. عذرخواهی میکنم به رفقای جوون خودم، گفتم بزرگترها که بهتر از منده و صد برابر گنده‌تر از منده میدونن. دوست داشتم رفقای جوون خودمون که میدونیم بعضی موقع چجوری پول از بین میبریم، یه جایی میتونیم یه چیزی رو ذخیره کنیم برای حال خودمون، یه اتفاق در یک زندگی رقم بزنیم و یه حال خوش و خوب برای خودمون. بسم الله. امروز هم یک موضوع داریم که حتما زلفی گره زده به این روز، روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، و اینکه از چند تا زاویه مختلف این ماجرا رو تماشا میکنیم، ببینیم آدم ها چقدر ساده به دنبال گرفتن پاداش های بزرگ میگردن. بفرمایید لطفا. خیلی خوش اومدید خانم آقایون، خیلی محبت کردید، خیلی سپاسگزارم. قبول باشه انشالله این روزا و این شبا به شما خانم ها خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید. میتونم که ما هم مهمون امروز از همدان داریم، امسال از همدان مهمون نداشتیم، بزرگواری کردین تشریف آوردین. از شیراز مهمون داریم و تهران.
بله.
خیلی خوب. خانم خوبی شما؟
متشکرم.
خیلی خوش اومدید.
زحمت.
ببخشید من کلی اینجا حرف زدم، شما نشسته بودین منتظر. خیلی عذرخواهی میکنم از همه چی. برای اینکه اتفاقا با دیدن شماها و شنیدن قصه شماها و حضورتون و دعوتتون و تشریف فرماییتون انرژی منم بیشتر شد برای گفتن این ماجرا، برای اینکه حداقل از خیلی از شماها میشه آموخت و یاد گرفت، حداقل جوان‌ترهای شبیه ماها میتونن یادش بگیرن و فکر میکنم که اگر بتونیم بیشتر از آدمای حداقل شبیه من بیشتر از حرف و شعار دادن بتونن توی این ماجرا عمل کنن، خیلی اتفاقات خوبی میفته. خیلی به خودم گفتم، حالا به هر کیم ترکشش میخوره میخوره دیگه، ولی با خودم شروع کردم. خیلی خوب، خیلی لطف کردین. خانم شما چند تا بچه دارین؟
4 تا.
4 تا بچه دارین؟
بله.
شما الان سوال مهم به وجود میاد که همسر شما کجاست الان؟
ایشون منزل هستن، روزه بودن، یه خورده براشون مشکل بود دیگه.
یعنی کسالت دارن؟
بله تقریبا.
دیگه به قول نقی معمولی روزه بردتشون ها؟
بله.
امسال بچه‌های کوچیک‌تر که واقعا دیگه شاهکار کردن. بعضی بچه‌های کم سن و سال آدم دیگه خجالت زده‌شون میشه واقعا نگاهشون می‌کنه، روزهای بلند. خیلی خوب. شما کی ازدواج کردین؟ چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 53.
سال 53. بله. شما کار می‌کنید؟ مشغول کار هستید؟
نه خیر.
خونه دار.
بله.
همسرتون چی؟
ایشون بازنشسته ارتش هست.
بازنشسته ارتش هست. بسیار خوب. شما دو تا دختر خانم کنارتون. کدوم بزرگترین؟
من.
شما بزرگترین.
بله.
بعد غیر از بقیه کجا خواهر برادرها؟
یکی از پسرام، پسر بزرگم یزد هستش و پسر دومم که اینجا خدمتتون هستن. اینجا اومدن با ما. بله.
دانشجو هم؟
بله.
اونجا درس میخونه. خیلی خوب. کلی مهمون عزیز ما این بالا بالاها داریم که نشستن. مادرمون هم که تاج سرن از شیراز تشریف آوردن و افتخار دادن. حتما میخوایم باشون گفتگو کنیم و از ماجرا و موضوعشون بگیم. اول اجازه بدین که من با خانم صحبتمو شروع بکنم. یه نکته رو من توضیح بدم برای اینکه قطعا ما یه تعدادی مخاطب خیلی وسواسی داریم و حساس که خیلی مواقعا بهشون واقعا حق میدیم.
بله.
که اینقدر با این دقت و توجه ما رو تماشا میکنن. بعضی موقع هم یه نکاتی رو ما میگن که درست کاملا و شاید ما حواسمون نباشه. من خیلی از به فاطمه خانم در واقع تو هم توصیه کردم هم خواهش کردم که بذاری مادر بیاد در واقع صحبت کنیم و ایشون اصرار داشتن که بیام. چرا شما دوست داشتین بیایید؟ من به شما گفتم مثلا میتونیم نیایید، نیا تو برنامه.
دوست داشتم بیام.
دلیل دوست داشتن تو بگو، از همینجا قصه رو شروع کنیم.
خب همین کنم، دوست داشتم بیام مردم ببینم که بعضی از بچه ها هستن که هنوز یه پدر مادر ندارن و دوست دارن که توی خانواده باشن.
اصلا ناراحت نمیشه اگر فردا یه دوستی، یه رفیقی، یه همکلاسی چیزی به دیتیکی بندازه ناراحتت کنه؟
چرا ناراحت میشم، ولی بیخیال میشم، کلا ولش میکنم.
ناراحت میشه ولی بیخیال میشه.
بیخیال.
چی شد مسیر جاده و قصه شما شما رو به فاطمه رسوند؟
بله. آقای علی خانی من سال 90 برای کارورزی رفته بودم به یکی از مؤسسات، بعد اونجا برای کمک به بچه ها، برای تکلیف هاشون انجام بدن، دیکته ریاضی کمک کنیم به بچه ها. بعد با فاطمه هاشون شدم، با هم دوست شدیم، بعد با دخترم حامی شدیم، حامی چند تا از بچه ها شدیم اونجا، 4 تا یا 5 تا. بعد این بچه ها رو دیگه می آوردیم، با خودمون می بردیم، خیلی با هم نزدیک شدیم.
یعنی شما اون موقع خودتون هم 3 تا بچه بزرگ داشتید؟
بله،
دیگه؟ بله. یعنی فاطمه خانم کوچیکه است؟
بله.
آها. تعتقاری هم هستید.
بعد یکی از اون بچه ها یه روز اومد به من گفت که خانم ورشید. گفتم بله. گفتش که میشه خواهش کنم ازتون؟ گفتم چی؟ گفت منو بیارین پیش خودتون. گفتم مگه میشه کسی که بچه داره بچه بیاره؟ گفت بله، چند تا بوده اتفاق افتاده.
یه سوال پیش میاد، یه خانومی که 3 تا بچه داره، احتمالاً سال 90 هم همسر شما بازنشسته شده بود دیگه.
بله بله.
گرفتاری و اینا خیلی هم وضع مالیتون که عجیب غریب نیست که احتمالاً.
مشکلی نداریم.
یعنی متوسط محسوب میشین یا پول دارید؟
ببینین مشکلی نداریم.
الحمدلله.
بله.
الحمدلله. این عالیه.
بله.
این عالیه.
بعد این جرقه زده شد. من اونشب بچه رو بردم مؤسسه، وقتی اومدم تا صبح خواب نرفتم. گفتم چرا من این کارو نکنم؟ واقعا میشه؟ صبح رفتم پیش مدیر مؤسسه، باهاشون صحبت کردم. گفت جدی میگی خانم ورشدی؟ این کارو میخوای؟ واقعا میخوای این کارو بکنی؟ گفتم بله. گفتش که منم بهت کمک میکنم.
شما هنوز یه سوال منو جواب ندین. یه مادر با مسئولیت 3 تا بچه و همسر و اینا، اصلا چی شد شما اونجا سرکلتون پیدا شد که برین برای این بچه ها وقت بذارین؟ تازه بچه ها رو با خودتون میبردین، چرا احساس نیاز کردین که میتونین به 3 تا بچه برسین؟ 3 تا بچه خودتون کافیه، همه شرایط مطلوبه، همسرم هم راضیه، حالا برم زمان زیادی رو صرف این بچه ها بکنم؟
ببینین این بچه ها احتیاج دارن به محبت. من وقتی که با این بچه ها میرفتم پیش این بچه ها، این بچه ها به من میگفتن که خانم ورشدی الان خونه چه خبر بود؟ بچه ها چی کار میکردن؟ الان میرین خونه چی کار میکنین؟ گفتم وظیفت پورا.
اون چیزی میخوای شما بگی؟ نفس بلند کشید. میگن ما یه چیزی بگین. اون بچه‌ای که به شما گفتش که میشه من بیام،
اون غیر از فاطمه بود؟ بله.
کس دیگه بود؟
بله.
خب چرا اون نبردی؟
قصه داره. بعد من اومدم رفتم با همسرم صحبت کردم، آقای میری ایشون موافقت کرد. بعد با بچه‌ام صحبت کردم، پسر بزرگم یه است، تلفن زدم، گفت ما جدی میگی این کارو می‌خوای بکنی؟ گفتم بله. گفتش که فوق‌العاده است. با این بچه‌ام صحبت کردم، محسن، مریم، گفتن مامان ما پشتتیم، ما کمکت میکنیم، برو این کارو بکن. از فردای اون روز با اینکه مدیر و مؤسسه گفته بود که میخوای ما کمکت کنیم، گفتم نه، خودم اقدام میکنم. خودم رفتم به سیستی اقدام کردم برای اون بچه. بعد با یک بار مشاوره، ما چون مشکلی نبود، با دخترم رفتم، گفتن باشه بشینین خبر میدیم بهتون. بعد برنامه ها داشت روال عادی شد، طی میکرد. یه روز از بهزیستی بر من زنگ زدن که کسی دیگه اومده درخواست گذاشته رو درخواست شما. من اصلا موندم چی شده. وقتی اسم اون خانم رو گفتن متوجه شدم. گفتم من که در جریان نبودم، ولی باشه من فکرامو بکنم. خدا شاهد آقای علی خانی، من 1 هفته شبانه روز با خودم کلنجار رفتم، به بچه هم هیچی نگفتم. بعد به این نتیجه رسیدم که شاید اون خانوم نتونه کسی دیگر رو بیاره، ولی برای من فرقی نمیکنه. با اینکه من به هر حال بچه رو آورده بودم، با خودم برده بودم اینا. گذشتم.
همین قانون امین موقت استفاده کردم.
بله بله. بعد گذشتم. بهشون گفتم که من گذشتم. من میرم اقدام میکنم برای کسی دیگه، شما میتونی ببری اون بچه رو. ولی فاطمه متوجه شد که دیگه اون کنسل شده، اینطور که خودش میگه، میگه شبا دعا میکردم که خانم ورشدی من رو انتخاب کنه، چون میدیدم بچه ها رو. بعد با کمک مددکارشون دیگه ما اومدیم و اسم فاطمه رو دادم و رول قانونیش طی شد تا سال 91 که فاطمه جون درسش کلاس 6 رو تموم کرد. اومد پیش ما.
دیگه شدن دختر شما؟
بله.
و خواهر ایشون؟
بله.
مثلا شما با ایشون هم مشورت کردین؟
بله بله، ایشون همپای من بود.
شما ناراحت نشدی که یک کوچولو از محبت مامانت کم بشه یا تقسیم بشه؟
هیچ وقت. مادر من انقدر محبتش زیاده که هیچ وقت این کم نمیشه.
چون ما الان ذره اندکی حسادت به فاطمه نمی‌کنیم؟
اصلا هیچی.
هیچی؟
فاطمه محبتی بود که نصیب خانواده من شد. توفیقی بود که نصیب خانواده من شد. وجودش برکت برای خونه ای ما. از روزی که فاطمه اومد توی خونه ای ما اصلا همه چیز خوب بود، خیلی بهتر شد. خیلی بهتر، بهتر، بهتر از قبل. گرمتر و صمیمیتر از قبل شدیم.
خب خدا رو شد. خانم شما چه خبر؟ الان چقدر دنیا شما فرق کرده؟
خیلی فرق کرده.
اون شبا واقعا دعا میکردی که...
من از وقتی که فهمیدم که یکی از بچه اومدن به من گفتن که این خانواده قراره تو رو به فرزند خوندگی قبول بکنن، کاراتم دارن انجام میدن. من خب خیلی خوشحال شدم دیگه، هر شب تسبیح میفرستادم، صد تا صلوات نذر میکردم که قاضی اجازه بده که برم وارد خانواده بشم.
از تفاوتاش برای ما فاطمه خانم کنیم، چقدر دنیا تغییر کرده؟
خب توی بستیسی همه چی فراهمه، همه چی رو برای بچه فراهم میکنم، ولی خانواده یه هویت میده با آدم.
آفره
که این مشکل هم من خیلی داشتم که مثلا وقتی که سال چهارم بودم برای مادر رو مثلا میمونن جلسه و اینه، من دوست داشتم یه نفر بیاد که مثلا میگم این مادرم، ولی هر روز یه نفر میمونن، هر جلسه که داشتی میشینیم.
یعنی شما و خیلی از دوستات به این عادت میکنین دیگه، یه معلم میاد، یه مربی میاد، بعد از یه مدتی میره، حالا یا بازنشست میشه یا منتقل میشه، یعنی یه وابستگی تموم میشه، یه نفر دیگه میاد، یه نفر دیگه میاد و این آدمو خیلی اذیت میکنه، خیلی آدمو اذیت میکنه. الان حال شما چطوره؟
الان خوبه.
همه چی خوب؟ الان دیگه مشکلی نداری؟
نه خودش. اون مشکلی که قبلا داشتم الان ندارم. الان دو تا برادر دارم، یه خواهر دارم، یه بابا دارم، یه مامان دارم.
انقدر رفیق با شوهرم و پدرش. خیلی. من یه مادر پیری دارم که در ماه 10 روز میاد پیش من، خیلی با هم دوستن. انقدر از گذشته ها مامان براش تعریف میکنه، فاطمه به مامان می صحبت هایی میکنن، فوق العاده است، لذت میبرن.
شما یه چیزی رو، ما سالها راجعه این موضوع تو برنامه‌مون حرف زدیم، منتها این ماجرا اگر بخوایم درست تحلیلش کنیم، به قول یک بزرگی راجعه موضوع حرف میزد تو حوزه فرهنگی ما، دکتر آشنا حرف میزد، به نظرم خیلی جذاب بود در سالهای گذشته. ما میگفت این هیجانه و این شوره مخصوصا در اتمسفر ماه مبارک رمضان تبدیل میشه به یک هیجان فواره ای، به سرعت میره بالا و به سرعت هم میاد پایین. اما اینکه بتونیم یه روزی اینو شبیه لوله کشی که میکنیم تقسیم بندیش کنیم، منشعبش کنیم، بره و بمونه، نهادینه شه و درونی شه، خیلی کار سختیه.
بله.
برای همین بیشتر دوستانم شنونده ی حرفای شما باشن. اون لحظه‌ای که شما در این تردد با بچه‌های شبیه فاطمه خانم قصه ما متوجه شدید که اصلاً طلا بدن بهشون تو این مراکز که دارن زندگی میکنن، که خود فاطمه خانم داره میگه ما همه چی داشتیم توی بهزیستی، اونجایی که شما متوجه شدین نه، فارغ از همه اینا، اینا احتیاج به خونه دارن، به قول خودش احتیاج به هویت دارن، به پدر، به مادر، به خواهر، به برادر، به تکیه‌گاهی که بدونن همیشه هست.
بله.
شما 3 تا بچه داشتین، همسرتون بوده، میتونستین در طرفه‌العینی در کسی از ثانیه بگین به من ارتباطی ندارم، مثلا بچه خودم.
بله.
اونی که بچه نداره توجیه داره، میگه بچه ندارم میرم سراغ اینا.
بله.
مال شما یه ذره فراتر از این ماجراست.
بله.
اون لحظه‌ای که شما اون مادر فهمیدین بچه‌ها خانواده لازم دارن، پدر و مادر لازم دارن، اون موقع کجا بود؟ چه جوری به این درک شما رسیدید؟
اون موقع آقای علی خانی، من اصلا بچه های خودم رو نمیدیدم، 3 تا بچه رو ندیدم، فقط اون بچه ها رو میدیدم. باور نمی کنی شما، من وقتی بچه ها رو میابردم پیش خودم چه لذتی میبردم، چه انرژی از اینا میگرفتم. الان هر روز صبح که از خود خواب پا میشم احساس میکنم که واقعا روز خوبی دارم، روزی که مفیدم برای یکی هست که لذت میبره. اینا فکر میکنم وظیفه شون، بچه های دیگه فکر میکنم وظیفه شون، ولی فاطمه لذت میبره.
خیلی موضوع بزرگیه.
بله.
و این با آدم انگیزه میده برای زندگی.
بله بله.
خیلی خوب. یک مادر اینجا تشریف دارن که از راه دور هم تشریف آوردن و من خیلی ممنونشونم کنار آقا پسر گلشون و دختر خانمشون و نوه‌شون. از قصه که الان براتون تعریف کردیم فاصله بگیریم بریم نزدیک چند صد کیلومتر به سمت جنوب کشورمون، شیراز اصیل و دوست داشتنی، و یه مادر درخشان. دوست دارم که یا دختر خانم یا آقا پسر تعریف کنم ماجرا رو برام. شما میفرمایید؟ از خودشون بپرسم. مادر شما چه سالی ازدواج کردین؟ شما چه سالی ازدواج کردین؟
سالش نمیدونم اما 30 سال.
47. سال 47 ازدواج کردین.
47.
سال 47.
47.
برام شما تعریف می‌کنین یا
شما میگید؟
بفرمایید. ما مادرمون به رحمت خدا رفتن. 7 هم بچه بودیم که بزرگه 14 سالش بود، کوچیکه 7 ماهش بود، آخرین بچه 7 ماهش بود. یعنی من خودم بچه سوم هستم، یه جوری 10 سالم بود تقریبا. مادرمون دیگه که به رحمت خدا رفته بود هم بچه داشتیم و خیلی هم ایشون برادرم 3 سالش بود، همه کوچیک کوچیک به تفاوت 2 سالی سال.
از 14 سال تا 7 ماهه؟
تا 7 ماهه همه کوچیک کوچیک بودیم. خلاصه خیلی از زحمت کشیدن برامون، از همسایه مردم که به اصطلاح از نظره که پدرمون کار میکردن، نه که مالی رو دارم میگم کمک کردن بهمون، واقعا زحمت کشیدن برامون. اون موقع زمستون بود، سرد بود، خیلی سال اول مخصوصا. من خودم مثلا هم برادرم که شهید شدم 7 ماهه، خودم با قاشق چایخوری شیر بهش میدادم. 10 سالمان بود حتی.
چرا برادرتون شهید شدن؟
حالا خدمتتون میگیم.
مثل ما اونجا.
بله.
بعد از خدمتتون عرض میکنم. دیگه 4 سالش بعد از 4 سال پدرمون این مادرمون رو به اصطلاح گرفتن. 4 سال که مادرمون رو گرفتن، حدودای 2 سال و 7 ماهی ایشون بودنشون که پدرمون هم فوت شد. حالا نه پدر داریم نه مادر، ولی ایشون هستن. خلاصه اون موقع همسایه‌مون ما که همه گفتن، فقط پدرم نه مریض بود نه چیز، سکته که پدرم در اومد گفت که من نمتونم دستم نمتونم بنویسم، بسیار سواددار بود پدرم، نمتونم بنویسم، حالش رو ندارم، فقط شما ازت میخوام که حلال نم کنم اگه بچه هامو ول کنی بری. هم این رو گفت پدرم تمام کرد. همسایه همه گفتن و اینا، خب ایشون هم دیگه تا چله پدرمون هم موندن. از خانواده خیلی بالایی، عموهاش تمام کت خدا، پسراموها همه مهندس، دکتر، تو شیراز همه چیان که ایشون هست. بعد از چله عموها اومدن ببرنشون، ایشون رو ببرن، گفتن دیگه خب شما اینجا شوهرت هم به رحمت خدا رفته، اینجا بمونی 7 بچه رو نگهداری کن برای چی؟ خودش یه خواهر دارم، کوچیک بود او خواهرم، کفش و چادرش رو قایم کرد، گفت مادر مال ما هست، شما ببریدش. خودش در اومد گفتش که من پدرشون وصیت کرده هیچ وقت اینا رو ول نمی‌کنم، باید هیچ موقع. اموهاش هم خیلی خداشناس بودن، خدا رحمتشون کنه. این روز گفتن اگر که بخوای بچه رو نگهداری کنی هم دنیا رو خریدی هم آخرت رو خریدی برای خودت.
یعنی ماجرا میشه این مادری که الان در قاب ما تشریف دارن به روایتی در واقع نامادری شما
بله.
محسوب میشن.
بله.
ازدواج میکنن با پدر شما، چون مادر شما از دنیا رفته بود و شما 7 خواهر برادر بود.
بله.
بعد مادر به پدر شما بله گفتن، اومدن کنار 7 بچه. بعد
بله.
از 2 سال 3 سال پدر شما فوت میکنن.
بله.
و ایشون میمونن با حالا به روایتی 7 از بچهای مردم دیگه، بچه ایشون نبودن.
بله.
که
نه هیچ کدوم.
اما الان چند سال از اون روز میگذره، از روز فوت پدرتون؟
45 سال.
45 سال ایشون 7 بچه رو بزرگ کردن که یه دونش هم مال خودشون نیست.
نه مشاره الان 40 سالش اصلا خونه برادر بزرگم، با برادر بزرگم زندگی میکنن،
زندگانی.
چطور قربان چرا چند سالشون بود اون موقع مادر که پدرشون فوت کرد؟
28 سال یا
نه. زیر 30 سال بود.
یعنی دختر خانم، یعنی خانم 27 8 ساله‌ام بودن.
بله.
به قول شما اگه خانواده خوب هم بزرگتراشون اومدن که آقا ول کن دیگه این بچه‌ها که به تو ارتباطی ندارن بیا بریم بتونن بعداً ازدواج کنن یه کار دیگه بکنن ها.
بله.
ولی نرفتن.
ولی که پدر ما هم ثروت و مثلا چیز نداشت که بگیم به دلخوشی ثروت پدر ما. پدر ما بنا بود، کار بنای با آورو خوب، بلکه به اصطلاح از نظر خونه مستأجر بودیم، از نظر بیمه و چی و پدر ما که تمام شد دیگه همه چی از مالی تمام.
پس از خود مادر بسید، مادر چرا نرفتی شما؟ هفت تا بچه رو میخواستی چیکار کنی؟
خب وضعیت شوهرم بود که روز قیمت جلو تا میگیرم یه بچه ها مول کردیم. ما نشستیم روی بچه ها، شکر خدا بچه ها هم خوب بود، دختر هم خوب بود، در به هم زندگانی کردیم. او پسر بزرگم هم 40 سال رفیش بودیم، با او زندگانی میکنیم. آرز هم خوبه، نوه هم خوبه، شکر خدا.
بعد این هفتا بچه را این بچه خود دوست داشتی؟
بله همه دوست.
نبا بچه
ها هم الان هم همجور هستن،
هم الان هم همجور هستن. یعنی هنوز از همون جدا نشدید؟
جدا نشدن، یعنی هنوز همون خونه برادر بزرگم که حکم پدرمونم داره، برادر بزرگمون، یعنی هنوز هم که هنوز هستش پیش برادرم هستن، اونجا زندگی میکنن. خیلی هم همونا راحت هستن، همین بنده خدا اونجا راحت هستش. حتی اگر در روزم بخواد بیا خونه ما زودی باید بلندش بره خونه.
میدونید چرا شما یه روزایی حرف میزنین که همه کوچولو کوچولو
اگر از
10 ساله 5 ساله 7 ماهه ایشون شما رو بغل کرده و مثل بچهای خودش 7 تا بچه‌ای که اصلا بهش ربطی نداره بزرگ کرده. الان شما گوشی رو سرتون ایشون
خوب بوده، از خدا ترسیده، کار برای ما انجام داده. حالا هم ما مادرمونه.
به نظر من فقط این نیست که از خدا ترسیده ایشون.
نه نه ایثار کرده.
آره حتما توش ایثاره.
هم برادرم که 7 ماهش بود.
الان مردم به بچه خودشون نمیرسن، خدا هم نمیترسن.
الان نگاه کنین.
برادرم
جور تربیت‌ها جوری بود که تو خونه ما برادرام همه خوب بودن. تربیت ایشون هم خیلی خوب بود. تربیت برادرم هم خیلی خوب بود. با تربیت ایشون برادر من رفت شهید شد. یعنی حدود 19 سالش بود. رفت تو ارتش. تربیت صحیح میخواد. تو زمان سال 59 بود دیگه، 59 رفت تو ارتش، سال 61 هم
اوایل جنگ
شد. اوایل جنگ بود بله، تو آزادی خرمشهر.
شما روزا رو یادتونه که میومدن بزرگترای فامیلشون؟ چون میگن از یه خانواده.
من بله،
ما هنوز رفت آمد و ما کسمون هستن اونا.
نه الان رفت آمدمون این هم دیگه هست.
اصلا شما اینجوری کوچولو قد و نیم قد بودین، مادرتون فوت کرده بود، پدرتون فوت کرده بود، یه کسی رو حالا این تو فرهنگ ما اسمش نامادری محسوب میشه، فقط ایشون مونده بود و واقعا هر کیم فکر کنه میگه خب دلیل نداره ایشون بمونه، هفت تا بچه مردم بزرگ کنه. بعد اومدن سراغشون، فامیلشون که بابی بریم ول کنیم، حالا بچه خودشون بزرگ میشن دیگه. اون روزا رو شما یادتون میاد؟
بله من قشنگ یادمونه. چون خب شما ببینید، من خودم میگم که خواهرم حتی در اومدن گفتن ایمان ما هست، برای چی ببریدش؟ اصلا خودشم گفت نه، ولی اماش پا از نظر خانوادگی جوری نبود که ما بگیم از نظر کسی رو نداشت، به اصطلاح صاحب مادر داشت. هم موقع خودش مادر داشت.
من یه جسارتی بکنم
که ما خودمون بهش میگفتیم ننه کوچکو، یعنی مادرش قدش کوتاه.
من یه جسارتی بکنم شما. اگر شما جایشون بودین چیکار میکردی؟
والا به خدا نمیتونم توصیف کنم، اصلا نمیتونم بگم چیکار میکردم. البته من خودم هم الان حدود 27 سال شوهرم فوت شده، دو تا بچه دارم، بلکه خب من وظیفم بود بچه هم رو بزرگ کنم.
شما بچه خودتو بزرگ کردی؟
بله. بله. بله من وظیفم بود، ولی مادر من که وظیفه نداشت در برابر ما.
شما که نوه ای چی؟ استاد
ایشون با هاشون زندگی میکنه،
با ما زندگی میکنن و واقعا هیچ وقت حس نکردم که نامادری پدرم هستن. انگار مادر بزرگ واقعی هم، قلب مهربونی دارن دیگه. واقعا کاری که کردن از نظر من ایثار میشه گفت، به ندرت هم میشه گفت که واقعا دختر جوونی بودن، 28 سالشون بوده، میتونستن برن تشکیل خانواده بدن، سنی نداشتن، ولی با این کاری که کردن با قول خودشون هم دنیا رو دارن، هم آخرت.
خب به قول شما با چیزی که شما تعریف می‌کنی، نه بابای شما مال و منالی گذاشته بود، نه ثروتی، نه زمینی، نه طلایی، زمینی که خود مادرم خانواده‌شون دستشون به دهنشون میرسید، بله. همه شرایطشون هم خوب بوده، بچه‌ای هم خودشون نداشتن که دیگه پابندش باشن، میتونستن به راحتی برن. اما 47 سال شما ها رو بزرگ کردن.
خودشون مادر داشتن، حتی خود مادرمون مادر داشتن، گفتن نه نمیام.
این اتفاقات فقط مال یعنی فقط ماله که دیگه نمیشه انحصاری حرف زد و قضاوت کرد، اما تو مملکت ما زیاد به وفور میشه پیدا کرد. واقعا برای اینکه مثلا 10 بارم راجع بهش حرف زدیم، مامانای کشور ما این مامانای عجیبی هم واقعا، هیچ جای دنیا هم پیدا نمیشه. من حرفم تکراری ولی دوست دارم و میگم باز، تنها چیزی که چینی ها نتونستن تقلبیشو بزنن هنوز مامانای ایرانی، برای اینکه اصلا مال این آب و خاکن، مال این اقلیمن، و اصلا انگار کاری غیر از گذشت و فداکاری و ایثار ندارن. هیچ جای دنیا شما اینو پیدا نمیکنید، شاید پیداش مطلق حرف نزنم، ولی اینکه فقط تو ایران احتمالا اینجوری زیاد پیدا میشه و کم نظیره به عبارتی که مامانه هر چی بر خودش دوست داشته بهش نرسیده برای بچه‌هاش میخواد. تو خیلی از جای دنیا اینجوری نیست، جدا میشن، مامانه زندگی خودش، آرزوهای خودش، بچه‌ش هم آرزوهای خودش. اما خب یه جایی همین بده ها، بعضی موقع ما افراط در ایثار و فداکاری پدر مادر و بعضی موقع بچه ها رو بد عادت میکنه. یه نکته بگم، خیلی ها در این روزا میشد ازشون تقدیر کرد و تحسینشون کرد که اتفاقا خیلی شبیهن به توصیه های صاحب امروز، اما به نمایندگی بچه های ما رفتن یه جایی رو سر زدن که واقعا یه عده‌ای دارن یه کاری توش میکنن، واقعا کارستون، خیلی کار سختیه. یه خودزنی میکنم، دوستایی که از من رفتن اونجا خیلی هاشون حتی نتونستن کار کنن، یعنی انقدر فضا براشون سنگین و ثقیل بوده، اما یه سری آدم دارن اینجا کار میکنن با عشق، بدون مزد و مواجب، چیز عجیبیه واقعا. اما خیلی هاشون گرفتاری دارن در ساختن بیشتر، امکانات بیشتر که بتونن در واقع سرویس بدن با آدم هایی دارن ازشون نگهداری میکنن. این قسمت رو با هم تماشا کنی، برمیگردیم میریم سراغ آقای آخانی عزیز و دوست نازنینشون که از همدان اومدن و اونها هم دارن یه کاری میکنن که عجیب و متفاوته، اما تعدادی هستن در کشور ما که دلشون و قلبشون میزنه برای این ماجرا. بریم تماشا کنیم، به صورت برمیگردیم. نمیریم تماشا کنیم.
مؤسسه خیریه نیک آفرینان قدیر از سال 89 تأسیس شد به توصیه رئیس سازمان وقت جناب آقای دکتر اسفندیاری که از دوستان و همکاران صمیمی من در هلال احمر بودن. وقتی من بازنشسته شدم ایشون توضیح کرد که ما دو تا مرکز داریم داره مشکله، شما هم که تو هلال احمر سابقه داشتی تو این قضیه بیا ما رو کمک کن، که ما مؤسسه خیریه نیک آفرینان قدیر به کمک ایشون ثبت داریم. کلیه خدمات اینجا به صورت مردمیه، از هیچ امکانات دولتی تا این لحظه ما استفاده نکردیم.
این چیه؟
این عینکه.
ببینم
بیا.
نمیخوام دوربین دست تکون بده، براش دست تکون بده، برای دوربین، برای دوربین دست تکون بده. اینجوری بای بای. خوبی؟ اسم چیه؟
عزیزه.
عزیزه. عزیزه خوبی؟ چقدر خوبه که شماش میخندی.
با توجه به سابقه ای که عرض کردم تو اینجور کارا من داشتم و با افراد مختلف نیازمند برخورد داشتم، بین همه این افراد این گروه واقعا جز نیازمندترین، مظلومترین افرادی هستن که باید تحت حمایت قرار بگیرن.
نهار تو بخور دوباره میگه.
فقط محافظ.
نهار تو بخور. عمو اومده شما رو ببینه. نهار تو بخور دوباره میگه. باشه بای بای.
من همین سهیلا یه روز نشسته بودیم، برگشت گفتش که هی ملاقات کننده میرفت میمد بالا، بهش گفتم که ناراحت نیستی؟ کس نمیگو نه. همیشه تو ذهنم میگم من فقط خدا رو دارم.
تاهره برای خود دعا میکنی؟ از خدا چی میخوای؟
من خودم میخوام که خوب بشم.
گفتم نه ماما ما هستیم، دوستات هستم. میگم من خیلی تنها، من فقط خدا رو دارم اینجا.
از زمانی که توفیق پیدا کردم من در خدمت این عزیزان باشم، روز به روز بیشتر شیفته این عزیزان میشم، روز به روز بیشتر علاقمند این عزیزان میشم و این هم نیست جز عنایت خداوند تبارک و تعالی. وقتی خدا بخواد به بندش، به قول حدیث معروفی از آقا امام حسین علیه السلام میفرماد اگر خدا بخواد بنده ای رو مورد لطف و محبت خودش قرار بده، شرایطی رو براش فراهم میکنه که عاملی بشه برای حل مشکلات دیگران.
دلت واسه کی تنگ میشه معصومه؟
برای خواهرم.
برای خواهرم. خواهرت میاد بهت سر میزنه؟
هنوز که نه، خب افتادن زیاد
دوام. اینجا اومدن خیلی سعادت میخواد، نصیب هر کس نمیشه، حالا چه برای کار، چه برای بازدید، چه برای نظری، فقط سعادت میخواد که پول رو چجوری در بیارم و چجوری خرج کنم.
چجور دختریه فرخ؟
خانم.
اینجا کی از همه بهتر؟ بچه هایی که اذیتتون نمی کنن؟
همشون
کی دختر؟
خیلی خوبه.
فرخوانده خیلی خوبه.
من وظیفه میدونم از این برنامه متین و موقر و بسیار طرفدار که داره، مردم علاقه دارن بهش و اطمینان دارن، برای شما عرض کنم از این رسانه گروهی من از این مادریارا بیش از هر کسی دیگه با اینجا تشکر کنم و از خدا بخوام که بهشون انشالله توفیق عجر بیشتری عنایت کنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. باهم برام دست کن بدین بچه، برام دست کن بدین، برام دست کن بدین. خدا حافظ. خدا حافظ.
شهر رمضان.
به سرعت اینو بگم، باز بیایم سراغ مهمونامون و اونم اینه که شاید حالا یه عده‌ای ما رو اول برنامه تماشا نکردن، این ماجرای آغاز این حالا کمپین بگم یواشکی آقای حضرت دل نشنون، کمپین چی میشه؟ همینجور دور همیم اینا، دور هم و یه تباری، یه دایره، یه نمیدونم همینجوری با هم، یه گروهی، گروه ببخشید، درسته، حالا مثلا گروه برای ماجرای این 270,000 کودک سرزمینمون شروع کردیم ما، برای اینکه یه نمونه‌ش هم شماها تماشا کردین و کلی ماجرا و قرائت و برداشت ازش شد. عقیلی که در برنامه ما اومد از جنوب کشور اومد که خودش سرپرسته خانواده بود و در 8 سالگی داشت درآمد کسب می‌کرد برای اینکه بتونه امرار معاش بکنن در واقع تو خانواده‌شون. 270 هزار تا از این بچه‌ها شناسایی شدن تو کشورم که خیلی برای ما نه تنها زیاده که بده واقعا. و اولش هم حرفامون رو زدیم، من نکات توضیح دادم که بله الان منم مثل خیلی از شما میتونم ابرو نازو کنم که چرا دولت نمیکنه، چرا اینجا نمیکنه، چرا اونجا نمیکنه، و با هم صادقانه حرف زدیم که الان در شرایطی هستیم که دولت مردای کشورمون تمام تلاششون دارن میکنن برای اینکه زیر ساختار رو فراهم کنن، به اندازه کافی مشکلات و گرفتاری دارن. و اتفاقا تو این ماراتون ماه مبارک رمضان از این ثواباست، از این سیداست که باید خودمون ورش داریم و برای خودمون کسبش کنیم و نصیب و قسمت خودمون بشه، برای حال خودمون، برای دل خودمون داریم میکنیم. بالاخره این بچه‌ها مال مملکت خودمونن، همه جای دنیا هم همینه، همه جای دنیا هم همینه، اصلا تردید نکنید. برای همین بسم الله ما شروع کردیم، کلی از دوستان هنرمند و ورزشکار هم اضافه شدن که گفتم اول برنامه به این در واقع گروه اضافه شدن برای اینکه این ماجرا بتونیم با سرعت پیش ببریم. ان شاءالله تا عید فطر ما می‌خوایم خبرش اعلام کنیم که این 270 هزار تا بچه حامی دارن. شرایطش هم که دوستان برای شما زیرنویس کردن، هم دوستای خوبمون در ستاره 724 مربع شما رو کمک میکنن با اون آپشن در واقع ماحصل بهتون اطلاع رسانی میکنن. خود سایت mohsenin.ir شما میتونین جنسیتشون انتخاب کنین، در واقع شهرشون و دیارشون و مال اقدیم و شهر خودتون باشه در واقع، و بگید که چیکار میخوایم بکنیم، تو تحصیلاتشون کمک کنیم، مسکنشون رو کمک کنیم. ما 40-50 هزار تا واقعا اصلا هیچی برای خیلی‌ها نیست، اونایی که واقعا خودشون گرفتاری دارن که هر ما منتظر اون یارانه نشستن که هیچی، ما مخلصشون هم هستیم، دستشون هم میبوسیم. همینقدر که شما نگاه میکنید، یه محبتی به این بچه ها میکنید، برای شما کافیه و خدا هم به دلتون نگاه میکنه. اونایی که نه میتونن به راحتی این کارو بکنن دیگه، واقعا 40 هزار تومان، 50 هزار تومان، حتی 100 هزار تومان واقعا براشون چیزی نیست، اما شوخی، اما برای زندگی این بچه‌ها حتما جدیه و میتونه اتفاقات خوبی براشون بیفته. ببخشید باز از این روزایی که من خیلی حرف میزنم، سحری خیلی خوردم. میثم جان خیلی خوش اومدید، شما و دوست گرانقدرمون از همدان تشریف آوردید. الان ما با خانم صحبت کردیم، یه قصه دیگه از شیراز رو در واقع با هم شنیدیم، اما شما تو همدان یه جایی رو راه انداختید خیلی دیلی و با یه حال خوب. میخوام ازت بپرسم که چرا این مرکز رو تو همدان راه انداختید، دلیلی که رفتی سراغ این بچه‌ها چیه؟
عرض کنم خدمتتون که ما مجموعه‌ای که داریم چند بخشیه، شامل هیئت مذهبی دارالقرآن، کانون فرهنگی، پایگاه بسیج و یه بچه مؤسسه خیریه داشتیم که حالا یه مقدار از خانواده‌های کم بضاعت و بی بضاعت تحت پوشش قرار دادن. یه روز از روزا توی زمستان بود، این دوستان هیئتی ما شب و روز و زندگیشون رو گذاشتن پای هیئت. جمال علی خانی، اینا وقتی که کار می‌کردن تو زمستان از سرمای هوا پوست دستاشون می‌چسبید به داربست، خودشان داربست می‌بستن، خودشان سیاهی می‌زدن. یه اتفاق دقیقاً افتاد کنار ساختمان بهزیستی استان همدان. مسئول بهزیستی استان همدان این قضیه رو دید، پا به کاری بچه‌ها رو دید، شب، نصف شب، سرما،
برای هیئت امام حسین،
بله، پای کار بودن، همش دید. آمد به ما گفت که ما یه مجموعه هست، کنترلش خیلی برای بهزیست سخت شده، یه سری افراد هستن توی اینجا دارن زندگی میکنن، کارمندای بهزیست نمیتونن اینجا رو کنترل کنن، حالا بحث مالیه، بحث تربیتیه، بحث اعتقادیه، به هزار و یک مسئله که توی کار تربیت لازمه. آمدن به هیئت ما و بچه‌های هیئت پیشنهاد کردن، ما گفتیم ما میریم کارو میبینیم، بچه‌ها رو میبینیم، ببینیم اینطوری که شما میگید هست یا نه. وارد کار که شدیم، بچه‌ها چه گلی بودن، اما تنها اشکالی که داشتن یه خورده گذاشته بودن سر خودشان. اینا بچه‌های آسیب بودن، بچه‌های بحران بودن، خیلی مسائل به خودشان دیده بودن. جناب علی خانی، شاید من و شما توی محیط زندگی کردیم که تو زندگی خودمون مشکل ندیدیم، سختی ندیدیم، به ذهن ندیدیم، اما بچه من نمونش الان آوردم، بچه‌ای که توی سن 6.5-7 سالگی هروئین مصرف کنه، پیش خانواده‌ای بوده که مصرف می‌کرده و خودش توی سن 7 سالگی هروئین مصرف کرده، از این بچه خیلی انتظارات نمیره، خیلی از چیزا رو که به قول من گفتنی خیلی تو سن‌های بالا دیدن،
ما خیلیامون تو این روزا ساده از کنار این بچه‌ها عبور می‌کنیم، بعد تو سن 20 سالگی 25 سالگیشون میشیم آسیب شناس، دور میز جمع میشیم میگیم چرا بره. میگیم چرا این اتفاق رخ داد.
ما الان دردمون دقیقاً اینه، ما هم الان دقیقاً اینو داریم فریاد میزنیم، به همه گفتیم، هر کجا که نشستیم اینو گفتیم، گفتیم اگر لازمه بریم با نمایندگان مجلس صحبت کنیم ببینیم کنیم قانون. متاسفانه یه قانون که توی کشور هست قانون بدی هم هست، اقتباس شده از غرب، اما بچه‌ها رو تا سن 18 سالگی توی مراکز بهزیستی نگه می‌دارن. 18 سال و یک روزش که شد بچه باید ترخیص بشه، فرزند باید ترخیص بشه بدون اینکه سرپناهی براش دیده باشن. بدون هاش خانم گفتن این بچه‌ها توی مراکز زندگی می‌کنن، توی مراکز همه چی بهشان دارن میدن، خوراک و پوشاکشان از من و خانواده‌های خیلی از افراد خیلی بهتره از لحاظ رسیدگی خورد و خوراک. یه چیز کم دارن، اونم محبت پدر و مادره. همون بچه‌ای که پیش من هستش با وجودی که پدرش و مادرش هر دو تای مشکل دارن، هر وقت که پدر و مادر از زندان خارج میشن زمین و زمان به هم میدوزه که بچه‌شو بگه بره بغل مادرش، مادری که هزار و یک آسیب بری بچه به وجود آورده. عرض من این نیست، نمیخوام به قول معروف گفتنی به حاشیه کشیده بشه.
یعنی تو هم در واقع تو مجموعتون الان بچه‌هایی وجود دارن که سرپرستشون یا ناتوانن یا مشکلی دارن یا بی سرپرستن
بد سرپرستن. حالا بد سرپرست شامل بد سرپرست اجتماعی میشه و شامل بد سرپرست فقری، خیلیشون از لحاظ فرق ندونستن کنترل کنن. داریم بچه پدر بزرگش مادر بزرگش سندش رفته بالا، خودشو نمیدونه کنترل کنه. پدر بزرگ و مادر بزرگ پای کار وایسادن، تا آخرم وایسادن، پاشنه کشیده، اما الان دیگه به قول من گفتنی توی زندگی خودشان توی حرکت خودشان به مشکل خوردن. ایناست. حالا علاوه بر بخوام قصه رو باز کنم، خیلی قصهش طولانیه. ما یه دونه خواسته بیشتر، چند تا خواسته بیشتر نداریم. یکی از خواسته هامون اینه که به این بچه‌ها به چشم محبت نگاه نک، ترحم تنها کفایت نمی‌کنه. خیری میان تو مراکز میچرخن، یک بار توی سال فکر میکنن به قول معروف گفتنی با یک بار توی کار آمدنشان و با یک نگاهشان و با یک بار آمدنشان، هرچند که منشأ اثره ما توی هیچ بحثی نداریم، با یک بار آمدن کار جمع میشه، در صورتی که بچه تربیت میخواد، این بچه پدر و مادر
مثلا میخواد. ما یه ماجرایی داریم که من حرفتو میخوام تایید کنم، خیلی ناراحت کننده است. حالا منم به جهت این با رفقا دوستانمون با این مجموعه ها ارتباط زیاد داریم، بعضی موقع ها ما میریم، من دیدم مثلا طرف میره تو این مراکز میچرخه، بچه‌ها رو میبینه، بعد یه کمکی هم میکنه، میگه برام دعا کن، مثلا بچه‌م کنکور قبول شه، بچه‌م بره دانشگاه، اون که شوهر خوب گیرش بیاد، اون که زن خوب گیرش بیاد، خونه بخریم. یعنی کاملا یک ابزار، انگار که مثلا یه ابزار این وسطه که بره واسه ما بالا بالا از خدا چیزی بخواد.
دعانی بچه‌ها.
آفرین. در صورتی که اصلا حواسمون نیست که بعضی موقع، اینو من از بزرگترام یاد گرفتم، اون من بنده مبدعی ماجرا نیستم، از بزرگترا نگاه کردم یاد گرفتم، شاید هم خودم زورم نرسه، این که اتفاقا برای خودت باید بکنی، برای خودت بکن.
در زمینه من خدمت دوستانتون عرض کردم، ما وقتی که وارد کار شدیم هیچ قانونی ما رو ملزم به این کار نکرده بود، هیچ قانونی، اما دوستانی که پای کار آمدن وظیفه دانستن اینه. ما از مردم توقع داریم یه تک ریالی توی مؤسسات خیریه کمک نکنن، فقط بیان ما رو به سلابه بکشن، چهار میخوان کنن که ببینن بچه‌ای که اینجا هستش بچه خودشانه. من عقیده‌م اینه، بچه‌ای که توی مؤسسه داره کار میکنه، داره زندگی میکنه، بچه‌ی تک تک افراد جامعه است. پدر و مادرش مشخص نیست، تک تک افراد جامعه نسبت به این وظیفه دارن. خب بیان منو به سلابه بکشن که این بچه رو دارم چی کار میکنم، چجوری دارم تربیتش میکنم، هیچ کمکی نمیخوان، فقط بیان نظارت کنن. اگر ما وارد کار شدیم، کار به عهده گرفتیم، من باب وظیفه بوده، وظیفه شرعی ما، وظیفه عرفی ما، وظیفه قانونی ما، وجدان انسانی ما حکم میکنه که این بچه‌ها رو مثل بچه‌های خودمان نگاه کنیم، نه فقط ترحم. لازم شد ترحم، لازم شد چشم قره، اگر لازم شد تک تک این کارو باید انجام. تربیت با ترحم تنها جواب نمیده و کفایت نمیکنه، همه ی آیتم رو باید کنار هم قرار بگیره.
شما توی مجموعه چیکار میکنین غلام؟
مدیر عامل مؤسسه هستم، دو تا مؤسسه هستی که 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال.
شما زندگیاتون رها کردین برای این ماجرا، یعنی چسبیدین به این قصه؟
اگر خدا قبول کنه. البته من مغازه دارم اونجا در همدان، روز کسبه شغل لوازم یدکی فروشم. من عادت دارم که 12 ظهر تا 3 توی مؤسسه باشم و اکثر شبارم که بچه ها امتحان دارن اونجا سر بزنم، سرکشی کنم. این صورتی
شما عرض بکنم خدمتون، ببخشید از وقتم خارج شده. مربیای بچه‌هاش خانم تعریف کردن این بچه‌ای که عرض کردم خدمتان هروئین مصرف می‌کرد حدود یک سال و چهار ماه تو درمانه، تحت درمانه. مربی این بچه شب و روزش گذاشت پای این بچه‌ها، شب و روزش گذاشت. این بچه احتیاج به ماساژ داشت، احتیاج به نظافت داشت، تک تکش مربیاش انجام میدادن. خیلی از کارهایی که شاید برای افراد غریبه انجام ندن اینا این بچه‌ها رو دقیقاً مثل بچه‌های خودشان حساب کردن و از بچه‌های خودشان بیشتر. این چیزی که خانم آشقان فرمود من اینو درک کردم، کامل با گوشت و پوستم درک کردم که وقتی که این خانم وارد خانه‌شون شد دیگه بچه‌هاشون رو ندیدن. ما اینا رو دیدیم، چشیدیم، لمس کردیم، تو گوشت و پوستمونه، تو استخوانمونه که این بچه‌ای که میاد خیلی بیشتر از بچه‌ای به احتیاج به محبت احتیاج داره. نه. تو خانه من عمو، خاله، مادر بزرگ، پدر بزرگ همه هستن، اما این بچه هیچ کی دور و برش نیست.
و اون رفتن میسن، اون رفتن خیلی ناراحت کننده است.
اذیت کننده است.
تو میای یه مدت مدیری، مربی، معلمشونی با تو اخت میشن، با تو اونس میگیرن، تو میری.
احساسات
نفر بعد هی این ضربه ها میخوره، هی این ضربه ها میخوره. میسن بچه‌هاش هم آورده اینجا، اما حالا من قبل برنامه با خودش صحبت کردم، گفتم بچه‌هاش کم سن و سالن، گفتم شاید پس برای از من تو ناراحت شد. بگن آقا چرا ما رو بردینشون رو دادی؟ ما بعضی ما دنبال یه فرهنگ سازیه ایم، ولی خب از این زاویه هم نگاه کنیم ممکنه این غلط رو داشته باشیم. ولی از شما هم قبل از برنامه به شما فاطمه خانم گفتم، گفتم اگر که رضایت داری و بهش فکر میکنی که این ماجرا ممکنه بیفته فردا با شما حرف بزنن دوستات رفیقات چش قره برن، تو برنامه ما حضور نداشت که گفتی خودت قاطع میخوای بیای. میخوام هنوزم که پشیمون نیستی؟ میخوام سوال مهم بپرسم، الان شما خانواده داری و خیلی هم حالت خوبه از این لذت، از این شیرینیه. مامان تعریف کرد، خواهر تعریف کرد و بقیه خواهر برادرها و پدری که تو خونه داری. اگر چند وقت دیگه به شما زنگ بزنن و بگن پدر مادر واقعی شما پیدا شده چیکار می‌کنی؟
هیچی، بعد ازشون یه سوال می‌پرسم که چرا این کارو کردن، و حتی اگر جوابشونم قاطع بود ولی من باز نمی‌رم. همینجا میمونم.
نمیری؟
این خانواده میمونم.
نمیری پیششون؟
نه اصلا نمیرم.
خودت نمیدونی که چرا پدر مادر نداشتی؟
خب من اینجوری که فهمیدم مثل یه نامه ای نوشتن گذاشتن روی کنم وقتی که بچه بودم، نوشتن که به دلیل بچه زیاد داشتن
نتونستن تو رو نگه.
نتونستن نگه.
خب حالا مثلا اگه یه روزی پیداشن بعد بیان برای تعریف کنن که کلی اذیت شده بودن، مثلا فرق داشتن،
نه.
مشکل داشتن، نمیبخششون؟
نه اصلا نمیبخششون.
نمیبخششون؟
نه. وقتی که یه مادر بچه به دنیا میاره باید اونو بزرگش کنه، نه بلش کنه. من خودم شکر میکنم دوتا برادر دارم، یه خواهر و یه مامانه.
شما نمیذارید بره پیش مامان بابای باقیش اگه پیدا شده؟
در اختیار خودش میذارم. ما خوشبختی فاطمه رو میخوایم. از روز اولم همین فکر بودم.
خوشبختی شما کجاست؟
همینجا. میدونم که تو این خانواده خوشبخت میشه.
یه روزی شما خودت صاحب بچه شی انشالله، چی کار میکنی برای بچه ها؟
همین کاری که مامانم میکنه واسه بچه هاش، بزرگش میکنه بچه ها رو.
چی برات خیلی مهمه تو تربیت بچه های آیندت انشالله؟
این که مثل مامانم باشه.
خیر، خیلی ممنونم. میسم جمله آخر تو میگی. سالها سالان داری نفس میکشی با بچه هایی که خیلی از آدم ها شبیه من حتی ممکنه بهشون فکرم نکنم. تیتراجمون داره پخش میشه.
عرض کنم خدمتتون که کمپینی که شما را انداختید خیلی جالبه. انشالله که خدا توفیق بده. این بچه ها به خانواده احتیاج داره، نه به نگاه. نگاه تنها کفایت نمیکنه. خانواده، آغوش پرمهر و محبت، نگاه پرمهر و محبت، ایناست که آینده بچه رو میسازه، ایناست که شخصیت و شکل و خوبیت میده.
ایشون هم این کار کرده. ما سالهای قبل هم راجبش حرف زدیم. فکر کنم یه ذره قانون یه ذره تسریع شد تو این ماجرا. خب یه ذره باید حق بدیم، هم مجموعه بهزیستی، هم قاضی که میخواد این امضا کنه همین موقت رو، مسئولیت دیگه.
بله.
سختگیریشون مخصوصا روی دخترها بیشتره، روی پسرها هم همینطور. ولی باید یه استقبالی باشه. بله. شرایط فراهم باشه. بالاخره اینا بچه های مملکتن. همینجوری که گفت سلام این بچه رو بفرستن تو خونش که ممکنه تبعات عجیب غریب تری هم داشته باشه.
آقای علی خانی، خانواده ها گامو بردارن، قدم اولو بردارن. همون قبوله.
فاطمه خانم شما یه دعا کن برای هممون بریم.
من یه چیزی بگم.
بفرمایید.
من حالا میخوام این توصیه منه که میخوام به پدر و مادرها بکنم که اگر واقعا بچه دوست دارین به دنیا بیارین و اگر دوست ندارین به دنیا نیارین که اون بچه بی پدر و مادر نشد. بدونی که وقتی که به دنیا میاد تو این دنیا یه پدر و مادر بالا سرش هست، بزرگش میکنه. همین.
مرسی. ممنونم. سکوت بعضی موقع بهترین اتفاق به نظرم بهترین اتفاقه. روز شهادت امیرالمومنینه. انشالله که حال هممون بهتر شم. انشالله اون چیزی که دوستش داریم بشیم، اون چیزی که فکر میکنیم خوبه. ما هاتون هستم.
بغزم غرورم و یاری نمی کنم این گریه ها برام کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن که تو همیشه یه خاطر همی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست.